ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. نیروهای امنیتی نیجریه بار دیگر با حمله به راهپیمایانی که برای آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی شعار می‌دادند، دو نفر را به شهادت رساندند. جنبش اسلامی نیجریه اعلام کرد این راهپیمایی در کادونا در شمال نیجریه برگزار شده بود. در حمله سه‌شنبه شب نیروهای امنیتی به تجمع معترضان در برابر مجلس ملی نیجریه در ابوجا، پایتخت نیجریه، هم دو تن دیگر به شهادت رسیده بودند. شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه، حدود 4 است که پس از حمله مرگبار نیروهای امنیتی به شهر زاریا زندانی شده و در وضع اسفناکی به سر می‌برد. در حمله 4 سال قبل 3 تن از فرزندان شیخ زکزاکی هم به شهادت رسیدند و خود او و همسرش به شدت زخمی و بازداشت شدند. با وجود اینکه دادگاه نیجریه رهبر جنبش اسلامی نیجریه را بیگناه معرفی و حکم آزادیش را صادر کرده، ولی دولت همچنان از آزادی و انتقال شیخ زکزاکی به بیمارستان جلوگیری می‌کند. حمله به حسینیه و محل اقامت شیخ زکزاکی پس از سفر مقامات سعودی به نیجریه صورت گرفت. محمد زکزاکی از فرزندان رهبر جنبش اسلامی نیجریه در یادداشتی اعلام کرد با مقامات حکومتی نیجریه برای آزادی پدرش تماس گرفته و آنها وعده دادند برای درمان پدرش از جمله انتقال او به خارج از نیجریه گامهایی بردارند، ولی با توجه به وخامت وضع جسمانی شیخ زکزاکی اگر برای بستریش اقدام فوری انجام نشود متاسفانه امیدی به بهبود او نخواهد بود. رسانه‌ها در روزهای اخیر از مسمومیت رهبر جنبش اسلامی نیجریه در زندان خبر دادند. در ادامه اعتراض به بازداشت و شرایط شیخ زکزاکی در زندان، مسلمانان و فعالان اجتماعی در برابر سفارت نیجریه در لندن تجمع شبانه روزی برگزار می‌کنند. و درگیری 4 ساعته مهاجمان انتحاری با نظامیان افغان در یکی از هتل‌های شهر قلعه نو، مرکز استان بادغیس در شمال غرب افغانستان پایان یافت. سخنگوی وزارت کشور افغانستان با اشاره به کشته شدن 3 مهاجم انتحاری این درگیری تصریح کرد 8 نظامی افغان کشته و 7 نظامی دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده گرفت. خبر دیگر این که در حالی که نیروهای امنیتی افغانستان از عقب نشینی تاکتیکی از شهرستان خوشامند واقع در ایالت پکتیا خبر می‌دهند، طالبان ادعا کرد این شهرستان را به تصرف خود درآورده است. با تشکر از توجه و همراهیتان.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی تا عشق تو این عاشق دیوان من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم ایران وطنم، شورم شررم اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. دوره دوره عاشقان عاشقان به میمنت و مبارکی این عید بزرگ به نام خدا, و سلام. سلام. امشب اگه شما هم دوست دارید دلتون رو شیرین کنید و قند خنده روی لباتون موندنی بشه، مهمون ما بشید به صرف چای و شیرینی توی یه جشن بزرگ به اندازه همه مردم ایران، جشن میلاد مولای طوس، امام رؤوف، حضرت رضا، حضرت رضا علیه السلام. این شبا که میرسه واسه هممون یه شادی واقعیه، یه شادی که دلمونو گرم میکنه و قلبمون تاب تاب باش میزنه. این شبا واسه خیلی از ماها مبارکه، اونقدر که دوست داریم شادی های بزرگ و کوچیکمون توی یه همچین اوقاتی رقم بخوره. امشب شما هم به بقیه عیدی بدید، عیدی که میتونه شاد کردن دلهای دیگران باشه، و به این فکر کنید که تا امروز از آستان محبت آقا امام رضا علیه السلام چه هدیه‌ای گرفتید. اینجا رادیو ایران، اینجا رادیو ایران دوره عاشقان، دوره عاشقان.
از ندخول حرم تو یا ابوالفضل، از ندخول دستت ها و کرم تو آبن فضله، دستت ها و کرم تو آبن فضله.
در حریم قدسیت بال مناجاتی بده، گنبدت دل میبرد وقت ملاقاتی بده. دست هایم خالی از پیش است، سوقاتی بده. من فقیرم، تکناری به خیراتی بده. از کنار تو گدا با دست خالی رد نشد، نیست عاقل هر کسی دیوانه بشر نشد. از دم گرمت مسیحا صاحب دم می شود، بی تو باشم حضرت خورشید سرد می شود. نان برای خوردن و بردن فراهم می شود، من زیادیم مگر از سفرت کم می شود. ما لب تشنه لب دریای من پیش شماست، هر کجا باشیم هم یک پای من پیش شماست. این حرم را چشمهای تار می خواهد چکار، پنجره فولاد تو بیمار می خواهد چکار. دل به تو بسته، تناب دار میخواهد چکار، خب مداوایش کنند، اصرار میخواهد چکار، پنجره فولاد تو بیمار را آورده است، تو جوابش را بده، دکتر جوابش کرد. برخلاف دست چشمم پرتر از این حرف هاست، آب سقا خانت تب برتر از این حرف هاست، این گرفتارت شدن ها پرتر از این حرف هاست، نان بدون عشق تو آجرتر از این حرف هاست، در رواق تو تمامی جهان جا می شود، زودتر از گفتن حاجت گره وا می شود. دوست دارم با شما باشم، اجازه می دهی؟ تو رئوفی من گدا باشم، اجازه می دهی؟ شامل لطف رضا باشم، اجازه می دهی با تو یک شب کربلا باشم؟ اجازه می دهی؟ دست و پا گیرم تو، اما دستگیری می کنی، مهربانی های جبران ناپذیری. آسمانت مال من، بال و پرم مال شما، تو برای من تمام کشورم مال شما، گم شدن در صحن مال ما، حرم مال شما، زیر پایت مال من، بالا سرم مال شما، زائرت هر کس شود ختم به خیرش میکنی، پاش بیفتد اگر هر را زهیرش میکنی. راه افتادی و زیر پات ایران ساختند، تکی از خاک ایران را خراسان ساختند، با وجود تو در این کشور مسلمان ساختند، تو همان لطفی که در پاسخ به سلمان ساختند، آمدی بر دامنت دست توسل ریختند، آمدی بر دامنت دست توسل ریختند، وقت تشییع تو روی پیکرت گل
در این لحظه. دعوت میکنم بریم به استدیوی شماره 2، همراه بشیم با برادرم محمد نصرآبادی و میهمان ارجمندشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همراهان رادیو ایران و عرض تبریک و تهنیت خدمت شما عزیزان به مناسبت شب میلاد حضرت مولای رؤوف امام مهربان حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیبه و السلام. باز هم با دوری دیگر از دور عاشقان در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم که دقایقی که در خدمتون خواهیم بود به لطف حضرت حق و به عنایت حضرت علی ابن موسی رضا مفید فایده واقع بشه و برکت بکنه لحظه به لحظهش برای همه ما، به فهممون و به عملمون و به استقامتمون در مسیر حق افزوده بشه انشاءالله تعالی. توفیق دارم که در این برنامه از دور عاشقان در خدمت برادر و دوست عزیز و استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای کثیری باشم و خدمتشون عرض ادب و سلام دارم و عرض تهنیت. حاج آقا خیلی خوش آمدید، زحمت کشیدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز بزرگوار سلام عرض میکنم و همچنین خالصانه ترین سلام ها رو به محضر پربرکت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا تقدیم میکنم. عرض تبریک هم دارم به مناسبت این میلاد با سعادت.
بزرگوار شما خیلی خوش آمدید و زحمت کشیدید. من به نظرم رسید که وقتی که صحبت از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام میشه، ما با اتفاقاتی در مورد ایشون روبرو هستیم که بخشیش اتفاقات تاریخی است، یعنی حالا مخصوصا با توجه به نوع اخباری که در تو با حضرات معصومین رسیده و خفقانی که برای به اصطلاح خبر و مطلب در تو با شخصیت اونها اون موقع وجود داشته، تو این بخش ما با اختلاف نظرهای زیادی روبرو هستیم. از قضا در تا حضرت رضا علیه السلام به دلیل اینکه به هر صورت اون اتفاقاتی افتاد که حکومت به ظاهر ایشون رو به مقاماتی نشاند، به تبعش در واقع اخبار بیشتری نقل شده. اما باز هم برای به اصطلاح پس و پیش ماجرا خیلی معلوم هستش که حرفهای نگفته و مطالب نشنیده زیاد هست. من خواستم وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام و شب میلادشون رو بهانه کنم. خواهش کنم از این دقایق استفاده کنم از محضرتون و بگم که ما اساساً روشی که می توانیم اعتماد کنیم بهش، بگیم اگر این روش انتخاب کردیم، اگر از این روش پیش رفتیم برای استفاده از محتوایی که قرار بوده از طریق این بزرگواران به دست ما برسه، اگر از این روش بریم جلو، لااقلش این است که گرفتار خطای کمتری میشیم یا لااقل خطای عمده و اساسی که قابل جبران نباشه پیدا نمیکنیم، چون هیچ ادعا که نمیتونیم بکنیم که اصلا خطا نمیکنیم، انسانیم دیگه، ولی لااقل خطای بنیانکن و به قول معروف مثل این است که تصادفی که نقص عضو بشود با اینکه خراشیده بشه، حالا حتی شکستگی بشه، بر اساس اون قابل ترمیم، ولی قطع عضوی که قابل ترمیم نیست.
من.
اون روشه، اون یعنی حالا اصلا استفاده ها جای خود، تا روشش معلوم نباشه اصلا به نظر من نمیتونیم مطمئن باشیم که آیا اینهایی که به دست آوردیم چیزهای قابل اعتمادی هستند یا خیر. خیلی عذر میخوام، سوالم مثل همیشه طولانی شد، ولی دست به سینه میشینم و از محضرتون استفاده میکنم.
خواهش میکنم. عرض بکنم که مطلب خیلی مطلب حساس و مهمیه، در این حال مطلبی است که اگر ما کم بهش توجه بکنیم مشکلی از مشکلاتمون حل نمیشه. اجازه میخوام برای اینکه قبل از اینکه وارد اصل موضوع بشم یه مثالی رو عرض بکنم و یک شاهد در حقیقت تاریخی. ما امروزه وقتی که از دوران امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا صحبت میکنیم، تصویر ذهنی خیلی همون این هستش که این حضرت در زمانی بودن که گشایش بوده، در شرایطی بودن که فضای آماده ای بوده، حتی گاهی احساس میکنیم که گسترش تفکر شیعی در این زمانی مقداری عرض بکنم که سرعت گرفته و اتفاقات خوبی افتاده.
بله آره، تصور خیلی همون اینجوریه دیگه.
احسنت. یا حتی اگر امروز به حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشیم و نگاه که میکنیم، احساس میکنیم که خب این یک نشانه ایست از اینکه این تفکر اهل بیت علیهم السلام خب خیلی گسترده شده و خیلی جایگاه خوبی پیدا کرده.
حتی این اشتباه ممکن استش که، و این در واقع برداشته به این شکل ممکن استش که اساسا منحصر به اون برداشت تاریخی نباشه.
بله بله،
ممکنه امروز هم ما با یه چیزهایی که نشانه های قطعی برای صحت چیز احتمالا نخواهند بود، اینطوری که شما اشاره میکنید، بگید آقا اینا نشانه های قطعی نیستن، نشانه های انحصاری نیستن برای صحت رواج این تفکر.
دقیقا همینطوره. و حتی در عصر غیبت که الان ما داریم زندگی میکنیم و محقق نشدن ظهور هم گاهی این تلنگر رو به ما میزنه، گاهی این سوال رو شاید به شوخی یا جدی از خودمون یا از دیگران میپرسیم، اما در مورد جوابش خیلی تأمل نمی کنیم که چرا اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. گاهی از به طعنه از هم دیگه میپرسیم که یعنی 313 نفر یار حاضر نشدن مثلا فرض بفرمایید، که حالا پاسخهای گوناگونی هست. اما میخوام این رو عرض بکنم، اتفاقا در زمان امام رضا علیه السلام وقتی شما نگاه میکنید میبینید شرایط رفتاری امام رضا علیه السلام برمیگرده به ضعف جامعه شیعی اون زمان.
بله.
اتفاقات بسیار نامطلوبی بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام برای جامعه متدینین و شیعیان میفته. یه عده‌ای به خاطر مطامع دنیا، یه عده‌ای به خاطر عرض بکنم که گول زر و زیور و درهم و دینار خوردنها، کسانی که تأثیرگذار بودن در جامعه شیعیان، کسانی که عرض بکنم اونها رو افراد به عنوان یار امام میشناختن، اینها از مسیر حق و حقیقت پا پس میکشند. جامعه مضطربی میشه به این دلیل که خب افراد مهمی ازش جدا شدن از پیکرش و عامل نامطلوب مهمتری که در پس پرده هست اینه که دیگه چندان نمیشه به کسی اعتماد کرد. این جو بی‌اعتمادی که شما نگاه میکنید میگید اه فلانی یار امام بود، محدث بود، حدیث نقل میکرد، وکیل امام علیه السلام بود، چطور شد که بعد از شهادت امام بلا فاصله مسیر جابجا شد، دگرگون شد؟ بعضی از اینها رو ما نامنگاری های امام رضا علیه السلام رو باهاشون داریم، دعوتشون میکنن، بعضی از مسائل متذکر میشن، اما اونها کماکان بر اون عقیده انحرافی خودشون پافشاری میکنن. و چقدر ما در روایاتمون روایات جعلی داریم برای اثبات اینکه بعد از موسی بن جعفر علیه السلام وجود مقدس علی ابن موسی رضا امام نیست.
عجب.
یعنی واقفیه آمدن روایاتی رو نقل کردن که شما وقتی باهاش مواجه میشی میبینی واقعا غیر از یک کارشناس خبره کسی نمیتونه وارد این بحر عمیق بشه و خلاصه پنجه در این پنجه بندازه، به خاطر اینکه افراد کارشناسی بودن، افرادی بودن که با امام هش رو نش داشتن، زبان روایت رو میشناختند، عرض بکنم ادبیات روایی رو میشناختند. خب اینها اومدن وارد این عرصه شدن و یک ضربه خیلی جدی به پیکره عرض بکنم که جامعه شیعی وارد کردن.
یه عبارتی رو بین صحبتتون و جملاتتون به کار بردید تو دو موضع مختلف. یک گفتید که اینهایی که جعل روایت میکردن آدمهای کارشناسی بودن و چند لحظه قبلش تو دو جمله قبلش گفتید که فقط یک کارشناس خبره میتواند دغل و خطایی که و در واقع روایت غلطی که اینها جعل کردن رو تشخیص بده. این کارشناسی یا دو تا چیز انداخه منو، یکی این شعر مرحوم امان سامانی که اگر اشتباه نکنم مال اوز میگه که دیده خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس.
من
این کارشناسی همه مطلبی است که اینقدر من روش تاکید داشتم، من خواستم از محضرتون استفاده کنم. یعنی آقا من چطور میشه کارشناس بشم؟ نه از جنس کارشناسی که حالا خودش راحت بفروشه بشه تازه دزد با چراغ، تازه دیده باشم که شود شهشناس، که باشد شهشناس تا شناست شاه را در هر لباس. یعنی کسی باشم که کارشناس دین به دنیا فروش رو نسبت به کارشناس عالم ربانی تشخیص بده. این دغدغه اصلی ماست.
بله، و اتفاقا ضربه های اصلی رو هم ما در همین جاها خوردیم و میخوریم، یعنی جامعه اسلامی.
یه حدیث معروف که دو دست کمر من شکست،
بله،
عالم متعتق جامعه متعتق، این عالم متعتق از این دست هست دیگه، میداند و پرده.
و اتفاقا مظلومیت امام رضا علیه السلام مثل سایر ائمه در عصر خودشون یه بخش عمده ایش محصول همین رفتار و همین مسئله بود که امام رضا علیه السلام در جامعه ای به امامت رسیدن که این جامعه ضربه شدیدی خورده بود و متاسفانه آماده نبود برای این که بتونه مسیر خودش رو هوشمندانه انتخاب بکنه. جامعه شیعیان با ضربه ای که خورد بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام یه جامعه آشفته ای شد، متوجه نشد که چه اتفاقی داره میفته، اعتمادش رو از دست داد، تبدیل به عرض بکنم که چند شقه شد و چند دسته و گروه شد و اینها شروع کردن با همدیگه مخاصمه کردن، با همدیگه دشمنی کردن، درگیر شدن. محصول این شد که یک کارشناس خبره اما از نوع منفی مسئله، مثل عرض بکنم که هارون الرشید در جامعه قدرت کامل پیدا کرد.
عجب.
یعنی دینی که هارون عرضه کرد به جامعه دینی بود که در بین این کشاکش و در بین این درگیری ها، در بین این آسیب دیدگی ها تونست جایگاه خیلی محکمی رو در جامعه پیدا بکنه.
من اولین باره که با صحبت شما نظرم جلب میشه به این که چون ما خیلی موقع وقتی که مثلا از هارون و مأمون امثال هم صحبت کنیم یعنی حاکمان جائری بودن دیگه.
بله.
اشاره شما مثلا در تا یزید این رو کمتر چیز داریم چون زیادتر در تا شنیدیم.
بله بله.
خود کلام امام حسین خیلی تصریح داره به حسب شرایطی که صحبت ها رخ داده، ولی در تا هارون اینها اینجوری نیست که نه این آدم در رأس یک نظامی قرار گرفته بود که با بکارگیری همه امکانات از جمله عالمان متعتق.
بله.
عالمان دین به دنیا فروش و جاهلان متنسک. حالا همه اونایی هم که میمدن به نفع او عمل میکردن الزاماً اینطور نبود که از خوبی های حکومت بگن، بعضن حتی مخالفاش هم بودن ولی دین غلط رو ترویج میکردن در راستای دلخواه او. نه، اون هم یک قرائت و یک در واقع جلوه از چیزی به نام دین رو عرضه کرده که دقیقاً مقابل دین، اون کلام امیرالمومنین میشود که پوستین وارونه به دین پوشانده، یک چیز منقلب و در واقع برخلاف و بر ضد دین رو داره عرضه میکنه به اسم دین. خیلی نکته مهمه.
بله واقعاً همینطوره و شما نگاه که میکنید میبینید این عامل میشه یکی از مهمترین عوامل قدرت یافتن عباسیان در اون دوره، که خب این قلمرو وسیع و گسترده‌ای که شاید ما امروز به اون وسعت حداقل توی منطقه آسیا و عرض بکنم اروپا و شاید آفریقا نداشته باشیم یه همچین وسعتی رو. حالا شاید مثلا قاره آمریکا، مثلا آمریکای شمالی استثناء باشه از نظر وسعت، من دقیق الان نمیدونم، ولی قطعا تو منطقه نداریم یه همچین وسعتی که در زمان عباسیان و در زمان حکومت هارون داشت برش حکومت میکرد به نام دین و با پرچم دین.
بله
این فرصت ایجاد شد، این فرصت ایجاد شد که هارون بتونه این کار رو انجام بده و بعد هم فرزندش مأمون که خب بر سر خلافت با برادرش درگیری‌هایی داشتن. اما نکته مهم و خیلی مهم اینجاست که زمانی که ما روح عرض بکنم که تعلیمات ائمه علیهم السلام رو خوب درک نکنیم، اون وقت مبتلا به جامعه‌ای میشیم که ممکنه همین جامعه که جزء دوستداران علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا هم هستند نتونن تشخیص بدن که آیا واقعا مأمون دشمن امام رضا علیه السلام بوده یا نبوده. این اتفاقی که در جامعه شیعه اون زمان به وقوع پیوست و تا سالهای بعد، شاید امروز ما الان داریم صحبت میکنیم درباره این موضوع، برای خیلی از شنوندگان عزیز جای سوال باشه که یعنی چی؟ یعنی مثلا برای ما که محرز مأمون دشمن امام رضا علیه السلام بوده. اما میخوام عرض بکنم که این چیزی که امروز و در ورای این سالها برای ما محرز شده، سالهای سال در تاریخ پنهان بوده و سالهای سال مأمون به عنوان اول عزادار امام رضا علیه السلام خودش رو معرفی کرده و معرفی می شده. و خب در تاریخ هم داریم که در تشییع امام رضا علیه السلام مأمون پیشاپیش داشت حرکت می کرد و عرض بکنم عزاداری می کرد، پیکر مطهر امام رضا علیه السلام رو در کنار پدرش به خاک سپردن به خاطر عرض بکنم که شرایطی که وجود داشت. و میخوام بگم همه اینها یک اتفاق خیلی مهم رو رقم میزنه، اونم این که جامعه‌ای نیست که هوشیارانه درک بکنه و مسیر رو بتونه خیلی خوب انتخاب بکنه. وقتی که این گونه نباشه طبعا امام در این جامعه مهجور و مظلوم واقع میشه.
این جامعه که متر نداره، معیار نداره. بله. که درست و نادرست رو بتونه تشخیص بده. نشانه های مشترک که بین بعضن حق و چیزهایی که به جای حق گذاشته میشوند که حالا در یک دستبندی کلی میشود به اونها هم گفت باطل، نشانه های مشترک رو با نشانه های انحصاری از همدیگه اصلا باز نمیشناسه، تا اون وقت جنس تقلبی رو به جنس اصل بهش ندن. خب من فکر میکنم توی این دقایقی که محضر شما بودیم و امشب استفاده کردیم، اهمیت ماجرا یک بار دیگه برش تاکید شد.
بله.
یعنی حالا تازه به اندازه وسعمون و وقتمون، وگرنه ماجرا اینقدر مهمه که جنگ در واقع حق و باطل، یا به تعبیر دیگری جنگ فرعونای اول تا انتهای عالم، همین جور داره و همین واسطه ادامه پیدا میکنه. یعنی همچنان در واقع مستکبرین و ظالمین عالم به اسم دین، حالا هر دینی، به اسم عقیده، هر عقیده‌ای، دارن دیگران رو استثمار میکنن، به کار میگیرن، خفیف میکنن، بی اراده میکنن، گول میزنن. به قول امام صادق علیه السلام مثل بنی امیه که ظاهرا راه شناخت حق رو باز میگذاشتن ولی راه شناخت باطل